اگر اونو میرد که دستمون از همه چیز کوتاه است.
فکر خوبیست.
من حتی از او سند و کاغذی هم نگرفتم.
من هم همچنین. خیر برادر، هیچ سندی نزدم نیست. خب دوست من، به بهانه احوال پرسی می رویم، ضمن آن طلب خود را هم مطالبه می کنیم، یا شاید خودش حواسش جمع شد و یادی از طلب کرد و طلبش را داد.
خدا کند که این گونه باشد. به هر حال درنگ جایز نیست. حجرت را به غلامت بسپار تا دیر نشده برویم به سراغ شیخ احمد.
آری راست می گویی.
احمد خضرویه فقط بیمار نبود، او به شدت تنگ دست هم بود، به طوری که در خانه چیزی برای پذیرایی از مهمان را هم نداشت.
حضرت استاد، ما هم مشکلات خاص خودمان را داریم، مستحضر که هستید.
خاطرتان آسوده باشد، اگر خدا بخواهد میتواند 400 دینار قرض مرا ادا کند. تا کنون مرا به حال خودم وا نگذاشته است.
حضرت استاد، بلا از خودتان دور.
بلا دور باد،
اما آدمی زاد را از مردن گریزی نیست. اگر خدای نکرده برای خودتان اتفاقی بیافتد، ما چه کنیم؟
البته دور از جانتان حضرت.
آره دور از جانتان.
گفتم انسان است. خاطر آسوده دارید؟ خاطر آسوده دارید؟ دخترم.
بله پدرجان.
چرا از مهمان ها پذیرایی نمی کنی؟
راستش پدر جان، چیزی در خانه نداریم.
نداریم؟
حلوا شیرین، حلوا
دخترم،
حلوا
برو کودک حلوا فروش را به داخل خانه بیاور. برو.
لحظاتی بعد کودکی با یک طبق حلوا وارد خانه شد. شیخ احمد حلواها را جلوی دو مرد گذاشت تا بخورند. آن دو هم تمام حلواها را نوشه جان کردند. بعد از اتمام حلوا کودک انتظار داشت که شیخ پول حلوا را بدهد.
هیچ پولی ندارم. انشالله هر وقت پولی به دستم آمد میدم.
خب وقتی پول ندارید چرا سفارش حلوا دادید؟ اربابم اگر بدون پول حلوا باز کردم مرا تنبیه خواهد کرد. لطفا پول مرا بدهید من برم.
دل بندم. حتی یک سکه سیاه هم ندارم. به اربابت بگو شیخ احمد اتمن پولش رو میدهد.
من این چیزها رو نمیدارم. من پول حلوایم رو میخواهم. تا پول حلوا به من ندهید من از اینجا نمیروم. پول حلوا رو بدهید.
حضرت استاد، ما چه کنیم؟ طلب ما چه میشود؟
آره ما چه کنیم؟
پول حلوا رو بدهید من برم.
گفتم که خدا بزرگ است.
در میان گریه کودک حلوا فروش و مطالبه پول توسط طلبکاران، در سرای شیخ احمد را زدند. دخترش رفت و لحظاتی بعد با یک همیان برگشت و پدرش گفت این همیان را یک نفر برای شما فرستاده. وقتی همیان را باز کردند، به اندازه طلب طلبکاران و پول کودک حلوا فروش درون آن پول بود. مولوی وقتی این حکایت را با پایان میبرد میگوید ای برادر غافل مباش، منظور از طفل مردمک چشم توست. اگر میخواهی مشکل تو حل شود، این مردمک را به درگاه خداوند بگریان.
روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه می کنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
با من سخن بگو که پر از ناشنیدم، من که تمام حرف دلت را شنیدم. با من که حرفهای خودم را نگفتم، از بس تو را همیشه و هر جا شنیدم.
بنام تو که به ما سخن گفتن و مختی و با زبان آفریده هایت با ما حرف میزنی، خدای خوب و مهربان ما. یاران همراه سلام، دوستان جوان درود. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، دهمین امام و پیشوای شیعیان را تسلیت عرض می کنیم. اجازه بدین در همی آغاز سخنی از ایشان را نقل کنیم که می فرمایند بجای حسرت و اندوه برای نداشتن موفقیت های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن. دوستان عزیز خوش آمدین به برنامه خودتان. خدا را شکر که فرصت شد باز بیاییم به خدمت شما با حرفایی از جنس دل، با کلماتی که در نهایت ما را به همدلی ها میرسانه. البته که خوش داریم مثل همیشه موج صدای چند مهربانی های شما را به این طرف و او طرف ببرم. باز هم سخن سهراب سپهری را تکرار می کنیم. صدا کن مرا، صدای تو خوب است، مشتاق شنیدن از شما هم هستیم. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بصرگری صدا و بردار، مهندسه احمدی دستیار تهیه و سایر عوامل برنامه امروز در خدمتتان هستیم.
جوان افغانستانی،
میخندی تا دنیا رنگی تا شبه.
جوان دیروز افغانستانی،
با لبخندت شادی بی انداز شبه.
اگر میخواهی در اوج باشی، بر روی موج جوانی سفر کن.
دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی خواب،
بیا همیشه در اوج باش، بیا همیشه روی موج باش، روی موج جوانی. هر روز از شنبه تا پنج شنبه
۳۸۲۶ شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست و شما دوستان عزیزی که در ایران هستین و از این طریق صدای ما را میشنوین، میتونین برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال خودتان هم در همین ساعت دنبال بفرمایید. دوستان اجازه بتنم این اول موضوع هفته را خدمتتان عرض بکنم و همون قسم که البته خیلی از شما میدارین، موضوع هفته ما سخن هست. از شما پرسیدیم چرا میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. امروز هم درباره حرف و سخن حق میگیم. از منطقه اسکر زمزمه های عرفانی به گوش نمی رسد. دیگر آن نجواهای عاشقانه بر سجاده و مناجات هایی که زمین را به آسمان گره می زد شنیده نمی شود. غروب کرده است خورشید سامرا و لحظه ها سنگین و اندوه بارند. آه سیاه جامگان با این هدیه الهی چه کردند؟ با این بهار سبز پوش، با دهمین حجت خدا، با
آه متوکل، چه پاسخی داری در برابر وجدان تاریخ؟ آه ای گماشتگان تاریکی که نتوانستید نور و روشنایی را برتابید، با یادگار رسول خدا چه کردید؟ یادگاری که چلچراغ هدایت بود، فراه راه گم کردگان حقیقت و متوسلین آستانش و در برستگاری دست میازیدند. یکی از آثار به یادگار مانده از امام هادی علیه السلام دعای جامعه کبیر است. این دعا سرشار از معارف اهل بیت علیهم السلام هست. فرازی از آن را درباره اهل بیت تقدیمتان میکنیم. شما اید راه راستر و گواهان خانه فنا و شفیعان خانه بقا و رحمت پیوسته و نشانه انباشته. شما مردم را به سوی خدا می خوانید و به وجود او راهنمایی می کنید و همواره در حال ایمان به او هستید و تسلیم او می باشید و به فرمانش عمل می کنید و براهش ارشاد می نمایید و به گفتش حکم می کنید. هر که شما را دوست داشت خوشبخت شد و هر که شما را دشمن داشت به هلاکت رسید و هر که شما را انکار کرد زیانکار شد و هر که از شما جدایی نمود گمراه گشت. هر که به شما تمسک جوست و رستگاری رسید. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را به خدمتتان و به همین مناسبت در بخش اول برنامه روی موج جوانی امروز پای صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی می‌نشینیم.
صد گپ با یک گپ.
الرحمن الرحیم. محضر شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. سال روز شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام علی النقی الهادی علیه السلام را خدمت همه مسلمین جهان تسلیت عرض می کنم. امام هادی علیه السلام در 15 ذی‌الحجه در سال 214 هجری در یک محله مدینه به نام سریا که قریه بود به دست امام کاظم علیه السلام ساخته شده بود، از مادر به نام سمانه مغربیه به دنیا آمد و پدر بزرگوار اون حضرت امام محمد تقی الجواد علیه السلام بود. امام هادی علیه السلام حدود 8 بود که پدر بزرگوارش به شهادت رسید و عهده‌دار مسئله امامت شد. 33 امامتش طول کشید. 13 آن را در مدینه و 20 آن را در سامرا گذرانید. در دوران امامت اون حضرت حکومت عباسیان اقتدار گذشته خود را از دست داده و پریشان حال بودند و همین جهت چندین خلیفه روی کار آمدند. امامت اون حضرت توأم بود با چند نفر از خلفای عباسی مثل معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین، معتز و امثال اینا. امام هادی علیه السلام دومین امامی بود که در خردسالی به امامت رسید و رهبری شیعیان را به عهده گرفت. در مدینه منوره موقعیت بسیار عالی و ممتازی داشتند. شیعیان زیادی به اون حضرت رجوع میکردن، دشمنان اهل بیت احساس خطر کردن، دانشپژوهان و عالمان و دانشمندان از هر سو به محضر امام روی می آوردن. در عراق و ایران و مصر با نوشتن نامه و یا به صورت حضوری مسائلشون را از امام می پرسیدن. نمایندگان زیادی نیز از آن حضرت در میان مردم به عنوان وکیل حضور داشتن، لذا دشمنان اهل بیت احساس خطر کردند. دشمنان امام هادی علیه السلام، والی مدینه موقعیت امام هادی را و این که مردم به اونها رجوع میکنند و نفوذ مردمی دارند برای حکومت خطرساز هستند، برای متوکل گزارش کردند. متوکل امام را به بغداد فراخواندند. از آنجایی که شماری از دولت مردان، حتی دستگاه خلافت عباسی، دستگاه خلافت متوکل از دوستداران امام بودند، ماموران را از اذیت و آزار بر امام بر حذر می‌داشتند. به همین جهت امام به سامرا مقر حکومت متوکل برده شد تا زیر نظر خود متوکل باشد و گاهی نیز بر امام سخت می‌گرفتند. در این شرایط امام هادی علیه السلام از میراث امامت دفاع می‌کردند و از طریق نمایندگان و وکلای خود با مردم ارتباط برقرار می‌کردند. این روش ارتباط با مردم زمینه‌ای بود برای غیبت امام زمان علیه السلام، که در واقع همان سازمان وکالت را حضرت تشکیل دادند و مردم را آماده می‌کردند برای اینکه یک روز اگر امامشان غایب شد، اینها آماده باشند برای چنین شرایطی. وقتی که معتز خلیفه عباسی روی کار آمد، ابتدا مخالفان خود را در داخل دستگاه خلافت از میان برداشت و آنگاه به سراغ امام هادی علیه السلام رفت و اون حضرت را مسموم کردند. و امام هادی علیه السلام در سال 254 هجری قمری به شهادت رسیدند در سوم ماه رجب و پیکر مطهرش را در شهر سامرا و در خانه خودشون به خاک سپردند. در احوال و حالات اون حضرت گفتند که امام هادی علیه السلام خیلی با وقار، خوشکلام، بردبار، کریم و خردمند بودند. امام هادی علیه السلام علوم و دانش فراوانی را به جای گذاشتن، احادیث و روایات فراوانی را به جای گذاشتن و دعاهای در کتابهای فقه و حدیث از وجود اون حضرت نقل شده است و از جمله زیارتهایی است که از ایشان رسیده است، مثل زیارت جامعه، زیارت امیر مؤمنان علیه السلام، زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت امام کاظم و امام جواد علیه السلام. بنابراین متوکل خیلی حضرت را اذیت و آزار کردند و در زمانی که امام هادی حضور داشتند، چندین بار قبر امام حسین علیه السلام را متوکل به آب بستند و شیعیان را اذیت و آزار میکردند تا اینکه امام را وادار به تسلیم بکند. اما امام هرگز تسلیم دشمنان اسلام و متوکل و خلفای عباسی نشدند.
ای از غم تو بر جگر سنگ شرارم، وی در همه عمر ستم دیده همارم. ای از غم تو بر جگر سنگ شرارم، ستم دیده هماره. سنگینی اندوه تو از کوه فزونتر، سنگینی اندوه تو از کوه فزونتر. غمهای فراوان تو بیرون ز شماره، غمهای فراوان تو بیرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت جگرگداز ابن الرضا حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام را به مسلمانان جهان تسلیت عرض می دارم. امام هادی فرزند امام جواد در بین جامعه به عنوان ابن الرضا معروف بودند و تجلیل از آن حضرت به عنوان تجدید پیمان با ولایت است و باید توجه داشت که در این مصیبت جنسوز پیامبران سوگوار، فرشتگان عزادار و بشریت در سوگ نشستند و از نظر تکوینی تمام کائنات عزادار هستند، چون حجت حق و امانتدار خداوند امام هادی علیه السلام با زهر ستم چشم از جهان پوشیده است. امید آن که جوانان و نوجوانان از نور افکن کلامشان بهره‌مند شوند.
مظلوم با امام، مسموم با امام، مسموم با باید کمر کوه شود خم، از هجر تو باید کمر کوه شود خم، جایی که گریبان ولایت شده پاره، جایی که گریبان ولایت شده پاره.
سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان و دستاندارکاران کوبد رادیو دری. فرا رسیدن شهادت امام هادی علیه السلام را در خدمت شنوندگان و دوستداران خاندان اسمت طهارت علیه السلام تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در لوحه و اصول قرار بدهیم زندگی و دینداری آن حضرت والا مقام و بزرگوار را و از پیروان راستین و حقیقی آن حضرت و آن خاندان باشیم. بارزی بهترین و بهترین ها برای شما. فاطمه رضایی هستم از مشهد مقدس.
چهره ز چشم حسنت ریخ ستاره، از تیغ زبان زخم فراوان به دلت بود، از تیغ زبان زخم فراوان به دلت بود، چند
مجدد تسلیت و تعزیه درس می کنیم. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را به خدمتتان. با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه ما سخن هست. از شما پرسیدیم که چرا میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. امروز هم درباره حرف و سخن حق با شما صحبت می کنیم. حافظ میگه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. ما اگه سخن عشق سخن حق بگیریم، این صدا خیلی وقتا شنیده نمیشه، نه که بلند و یا رسانه باشه، نه، اتفاقا اگر به این صدا گوش کنی هم دلنواز هست، هم زیبا، هم رسا و گویا، اما خیلی وقتا این صدا شنیده نمیشه. بارین که یک مثال براتون بگویم. شما هم تجربه ای را داشتین که خواستین یک گپی را بگوین، یک نظر بتین، اما در هجوم گپ ها و نظرهای دیگه گپ شما را کسی یا توجه نکرده بهش یا اصلا نشنیده. چند دفعه هم نظر خود گفتین، اما گویا دوست نداشتن که حرف شما را بشنون. بعضیا نمیخوان بشنون و بعضیا هم نمیخوان بشنون، هم دیگران را نمیمانن که بشنون. بعضی گوششان فیلتر داره، گپایی را که بنفشان است میشنون، گپایی را که بنفشان نیست نمیشنون. حرف حق برشان گفته میشه، بارها هم گفته میشه، مستقیم و غیر مستقیم هم گفته میشه، اما نمیخوان که بشنون. مثلا چه گفته شده که دروغ بده است و برای زندگی یک سم خطرناک و کشنده است، اما بعضی اگر روز در هر روز چندین بار دروغ نگوین، انگار که روزشان شو نمیشه. بریم یک گزارش بشنویم از همکار خوبمان شیما وفا.
سلام حضور شما، روز شما بخیر. خود معرفی کنین برای شنونده های ما.
مصطفی شجاع هستم، یک تن از محصلین طب معالجه پانتون هرات.
حرف خوب و بد چونه سخنانی هستند؟
حرفایی که آرام بخش باشه، حرفایی که به یک شخص انگیزه بده، حرفی که میتونیم بگیم به او یک همدرد باشیم، همراه باشیم، یک شخص رو بخوایم که به راه خوب هدایت بدیم، راهنمایی کنیم. حرفای خوب همینا هستن که میتونیم به صفات نیک برای از او بیان بکنیم تا او انگیزه بگیره یا خوشحال بشه، آرام بشه. اینا رو حرفای خوبی میگن. به این وضعیت که ما افغانستان مینیم، مردم به می گفتار خوب یا به می حرفای خوب نیاز دارن تا یک آرامش داشته باشن، تا یک روحیه بگیرن که تا احساس مسئولیت داشته باشن. حرفای بعد، حرفای توهین‌آمیز، حرفای که ما بخوایم حقارت به کس بدیم یا حرفای بعد بگیم قضاوت کنیم یا حرفای که پشت سر یک نفر گفته میشه، غیبت یا دروغ برای یک کس بسازیم، تهمت، همینا همه حرف از جمله حرفای بعد گفته میشه.
چرا در بعضی خانواده حرفا از جنس توهین، تحقیر و سخنان ناخوشایند هست؟
علم و دانش یک خانواده رب داره، یا آداب اجتماعی که در یک خانواده باید رعایت بشه. فامیل محترم اگر کوشش بکنن به تربیه اولادا خو حرفای نیک برای اینا یاد بدن، مثلا احترام که به بزرگترا داشته باشن، شفقت و مهربانی که به اطفال یا کوچکترا از خود داشته باشن، دور از همه خود خانواده، دور از این الفاظ بعد اینا می باشه. اگر در خانواده که پدر و مادر مسئولیت خود درست ادا نکنن و خود فرزندان از تربیت برابر نداشته باشن، به همین حرفای بعد اینا در برابر پدر مادر یا در قبال یک دیگر خود می داشته باشن.
با چنین سخنانی که خدایی نکرده ناخوشایند بوده برخورد داشتین، روبرو شده؟
واقعا این چیز عادی در جامعه ما که زندگی میکنیم، افرادی هستن که از این الفاظ استفاده بکنن، اما اگر کوشش بشه برای از اینا گفته بشه که این الفاظ که اصلا نتیجه بعد داره به یک شخصیت یک انسان، این کمال نداشته باشه که بگیره به یک کسی توهین بکنه، میتونه به بسیار نصیحت ها یا پند های خوبی یا الفاظ نیک استفاده بکنه، او رو بتونه به اون اشتباهی که میکنه برای درست هدایت بکنه.
چگونه ما باید مشخصا بگیم که برخورد کنیم با چنین افرادی که خدای نکرده گاهی ناسزا میگن و مردم را، اطرافیان خود را از خود آزرده میسازن با چنین الفاظی؟
با بسیار الفاظ نیک آرام اونا رو به یک گوشه کنار ببریم، برای اینا بگیم که همچین چیزی که تو استفاده میکنی به فرهنگ یا جامعه یک کشور یا یک شهر خوب نباشه، برای میتونیم بگیم که تو میتونی به یک راه خیلی خوب یک نفر برای از اون نصیحت بکنی، برای از اون بگی که میتونی به جوازی همچون الفاظ مهربانی استفاده بکنی، اون شخصی که مشکل داشته باشه یا اشتباهی مرتکب شده باشه، از این طریق میتونه اون اشتباه رو متوجه بشه و دیگه رو اشتباه نکنه. خیلی کارا هست که ما میتونیم با جملات پرعاطفه، جملات مهربانی اون شخص رو متوجه و اشتباهی بکنه. باید به این اشخاص همینطور بازگو بشه، اگر همچون اشخاص ما ببینیم باید احساس مسئولیت در قبال ما باشه که همین فرهنگ باید تغییر بدیم، که اگر ما شما همین نسل جوان که هست، اگر ما شما کار نکنیم پس چی کسی باید تغییر را ایجاد کند؟
آقای شجاع، بد حرفی و سخنان نیشدار برای یک فرد و یا برای یک اجتماع چه پیامدهایی را میتونه در قبال داشته باشه؟
یکی از واضح‌ترین پیامدهایی که میتونه داشته باشه دشمنی ایجاد میشه، اون شخص کینه میگیره و منتظر یک فرصتی میباشه که دوباره یک گپ نیشدار برای از یا توهین او برای از کنه، یک اتهام برای از جور کنه. پس اگر در دلها کینه و کدورت و اینا همه چیز ایجاد بشه، باعث میشه که شاید یک خونریزی ایجاد بکنه، شاید یک دشمنی ایجاد بشه، میتونه به مسائل بزرگ در یک جامعه چه که یک مسئله مهم اتحاد و همدلی و اینا که همه یک پارچه نمیباشن، همه اگه از ما جدا جدا میشه که هر کشور هر جامعه دیگه بیه میتونن ما رو به آسان ترین وجه و ضربه بزنن.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشین جناب آقای شجاع.
ممنون از شما.
بله، ما هم تشکر میکنیم هم از خانم وفا همکار خوب ما هم بابت تهیه گزارش و هم از شما دوستان عزیز و نازنین که برنامه خودتان روی موج جوانی را میشنوین. یادتون باشه که موضوع ما سخن هست و امروز هم از حرف و سخن حق با شما صحبت میکنیم، البته صحبت کردیم، بیشتر هم صحبت میکنیم تا پایان برنامه، اما آل بخش بعدی را تقدیمتون میکنیم.
هشتگ دور دنیا.
به نام خدا، عرض سلام و درود داریم و حضور شما جوانها، امید که خوب و صحتمند باشید. تسلیت عرض می کنیم شهادت امام هادی علیه السلام را به شما عزیزان. امروز هم با بخش هشتگ دور دنیا در خدمت شما هستیم. پژوهش‌هایی که طی چند سال اخیر در مورد نحوه پخت غذاها انجام شده نشان می‌دهد که سرخ کردن کچالو می‌تواند و تشکیل شدن مواد مضر در آن منجر شود. با گزارش ایسنا، کچالو منبع قابل توجهی از مواد مغذی ضروری و بسیاری دیگر از مواد کیمیاوی گیاهی تقویت کننده سلامتی است. با وجود این مواد مضر و نامطلوبی ممکن است تحت پردازش حرارتی در کچالو تشکیل شوند و آن را به قاتل انسان تبدیل کند. اگر در محل کار خود استرس دارید، روغن روز بو کنید. پایگاه خبری دیلی میل اخیراً خبری منتشر کرده که در آن محققان ایران اظهار کرده اند رایحه درمانی میتواند کلید مبارزه با استرس ناشی از کار باشد و این شامل استنشاق روغن‌های گیاهی ضروری برای تقویت سلامت روان است. با گزارش ایسنا و نقل از دیلی میل، توب‌های کاهش دهنده استرس یا تمرینات تنفسی را فراموش نکنید. با گفته محققان ایرانی، رایحه درمانی ممکن است بهترین را برای مقابله با فشارهای کاری باشد. نتایج یک مطالعه نشان داده، پرستارانی که یک شیشه روغن گل روز را با مدت یک ماه دور گردن خود بسته اند، سطح استرسشان کاهش پیدا کرده بود، چرا که این کار به آنها اجازه میداد بوی گل را هر جا که می روند استشمام کنند و همین امر سطح استرس را بیش از یک دهم کاهش میداد. دانستنی ها. فیل ها قادرند روزانه 60 گالون آب و 250 کیلوگرم یونجه مصرف کنند. جغد ها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم خود نمی باشند. %80 امواج ماکروویو و تلفن‌های همراه به وسیله سر ما جذب میشن. خط فضانوردان هنگامی که در فضا هستند 5 تا 7 سانتی متر بلندتر می شود. کیله پر مصرفترین میوه در کشور آمریکاست. قلب انسان به طور متوسط 100,000 بار در سال میتپد. %50 جمعیت جهان هیچگاه در طول حیات خود از تلفن استفاده نکردند. تشکر میکنیم از همراهیتان، همچنان با ما باشید.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد. جهان بی حد و اندام شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد. یا همگی رنگ شود، یا همه آوازه شود. روی کسی سرخ نشد
دوستان عزیز، روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین. نزدیک میشیم به لحظات ناب و عرفانی اذان مغرب به افق شهر کابل که ساعت 5:34:14 است. بعد از اذان باز انشاءالله ما در خدمتتان با ادامه بحث خواهم بود.
اذان مغرب به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
عرضی قبولی طاعت و عبادات داریم برای شما دوستان عزیز و نازنین خود، خواهران و برادران دینی و ایمانی ما. بر روی موج جوانی هستید و رادیو دری را مشنوید.
دوستان عزیز، موضوع برنامه ما میدونین که سخن هست و امروز از حرف و سخن حق با شما صحبت میکنیم. از عهد شنیده بود که شخصی در مکه به نام محمد خود را پیامبر نامیده است. او بسیار علامند شد این مرد را که در مدت کوتاهی تکان سختی به افکار مردم مکه داده از نزدیک ببیند. و او گفتند در هنگام طواف کعبه پنبه در گوش بگذار، مبادا حرف های محمد را بشنوی. اسعد در هنگام طواف دید عده‌ای مانند تشنگانی که دور چشمه آب جمع می شوند گرفته و به سخنانش گوش می دهند. در دور دوم طواف اسعد طاقت نیاورد و پنبه را از گوش خود بیرون آورد و به حرفهای پیامبر گوش داد و بعد از لحظاتی با روی گشاده به خدمت پیامبر آمد و گفت ای محمد، ما را به چه دعوت می‌کنی؟ پیامبر خدا آیات 151 تا 153 سوره انعام را که مجموعه ایست از معارف عالی اسلامی و دستورات اجتماعی و اخلاقی برای او تلاوت فرمودند. هنگامی که اسعد این آیات را که با فطرتش آشنا بود شنید، به کلی منقلب شد و فریاد زد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان، روح الله وهاب هستم، باشنده شهر کابل. درود سلام خدمت تمامی شنونده های عزیز. در واقع حرف زدن، صحبت کردن در زندگی امروز آیه زحمت بسیار زیاد است، بخصوص اگر ما کوشش بکنیم با کسانی حرف بزنیم که اونا صادقانه و خالصانه صحبت میکنن و در پهلوی از اونا چاشنی حرفشان از ضرب المثل ها و از مثلا پندارهایی که در گذشته بوده، مثلا پند درس هایی که از بزرگان است از اونا استفاده میکنن، این بسیار ارزش داره و نقش و جایگاه بسیار اساسی در زندگی ما داره که میتونه ما را پخته تر بسازه، با تجربه تر بسازه. و بعضی از اشخاص افرادی هستن که باید ما با اونا به حرفشان، به سخنشان و به ایده که بیان میکنن به اونا هرچی بگذاریم و اونا به دیدی قدر بنگریم. مثلا والدین ما و کسانی که از ما بزرگتر هستن، پدر ما، مادر ما، اینا وقتی حرف میزنن ما باید حرف و کلمه واژه واژه‌ای را بشنویم و او را در زندگی خود ببینیم و تطابقت بدیم، برای اینکه اونا از ما بزرگتر هستن و اونا تانستن تجربه بیشتر از ما کسب بکنن و بر اساس تجربه خود وقتی صحبت میکنن باید برای حرف اونا ارزش بگذاریم.
هستند که خدا یا به کری میزنند و یا به گوش خود پنبه میمانند که حرف حق را نشنوند، اما بعضی دیگه اونا را نمیمانند، آدم ها را نمیمانند که حرف حق را بشنوند. ما در طول تاریخ داریم که در روز عاشورا هر وقت امام حسین علیه السلام با مردم سخن میگفتند، از طرف لشکر عمر سعد هلهله و سر و صدا بلند میشد و نمیگذاشتند که سخنان امام حسین علیه السلام و یارانشان شنیده شود. امروز هم بنوا و اقسام ترفند ها متوسل میشن که حرف های تو را نشنون. شما از ما که بیشتر میدارین که همین رسانه ها چطور با برنامه سازی هایشان جلوه شنیده شدن حرف حق را میگیرن. بله، دنیای امروز و در عصر ما بسیاری از کشورها با خرج کردن پولهای زیاد ده ها و صد ها رسانه را به کار مندازن که مقاصد خود بگوین و نمانن حرف تو شنیده شون.
سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندای عزیز شما. عبدالواحد صادقی هم یک تن از فعالین رسانه‌ای در هرات. در قدم اول در کل حرف زدن خودی باید جذب کننده باشه، چون ما حرف میدن تا اینکه طرف مقابل جذب خود خوب بسازن. ما کار ما بیشتر در بس رسانه‌ای کار بس های بازاری و تبلیغات و بازاریابیه و ما کوشش میکنم با لحن صحبت بکنم و از روش استفاده بکنم که طرف مقابل جذب خود خوب بکنم و همیشه وقت صحبتایی که میکنم کوشش میکنم که خدای کرده به هیچ جناحی توهین و یا تحقیری ایجاد نکنه، تا اینکه وقتی من صحبت میکنم طرف مقابل به پل از اینکه از من راضی نباشه ناراحتم نباشه، کوشش میکنم صحبت هام رو جذب بسازه برای من و از من راضی باشه و برای من جذب بشه و من تقریبا راضی هستم از صحبت کردن. خب یعنی در حد 80% همیشه وقت برای خود خیر تلقین میکنم که صحبت کردن عالیه و من تانستم با صحبت کردن خب خیلی آدم ها رو جذب خود خوب سازم در هر بخشی که بوده. من دفتر معمولا بسهای اداری و بسهای بازاری مربوط به منه و تمام اداراتی که لازمه من میرم، چون همون روش صحبت کردن و روش حق خواستن رو تقریبا یاد گرفتم و همیشه وقت تانستم از حق و حقوق به خوبی استفاده کنم.
بله، اگر تا پایان برنامه دوستان عزیز فرصت باشه باز هم در مورد سخن و حرف حق با شما گپ و گفت خواهیم داشته باشیم خواهیم داشت. اما دوستان شما حتما کار دست جمعی کردین. در کار دست جمعی چیزی که خیلی اهمیت داره یک صدایی و همدلیست. همه گوشه یک کار میگیرن و او کار پیش میبرن. در کار دست جمعی توانایی فردی هم دیده میشه. یک شخص در یک قسمت از کار استعداد، تجربه و تخصص داره و یک شخص دیگه در یک قسمت دیگه و در نهایت هماهنگی ها که هست بین اونا مهم هست. البته که رشد افراد از لحاظ اجتماعی با حضور در جمع فراهم میشه. اینا رو گفتیم که در بخش جوانگشت باز هم پای حرفای خانم فاطمه سجادی بنشینیم. روایت زندگی افراد موفق خیلی شنیدنی است.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت. قصه من قصه درازی هست، شعر رو ادامه میدادم، نه به این صورت که اینجا که در این توده که مثلا ما هستیم و این مراکز وجود داره و این مثلا شعر نقد میشه و فارسی زبانان زیاده، نه به اون شکل تونستم بنویسم و ادامه بدم و در کنارش به عنوان یک زن خانه‌دار به تربیت بچه‌ام فکر کنم و در کنارش به بالا بردن سطح زبانم فکر کنم و در کنارش اینکه وارد سیستم دانشگاهی بشم و بتونم درسمو بخونم و ادامه بدم به عنوان یک زن افغان. به خاطر چی؟ به خاطر که خیلی ها رو میدیدم که زنان افغانستان شرایط درس خواندن و اینجور چیزها رو ندارن. تنها کاری که میتونم بکنم این که خودم رو باد بالا بکشم، حتی تو این کشور هستم، زبانم رو قوی کنم و با مشکلات بسیار، یعنی بارها به خاطر مثلا امتحانایی که دادم مثلا شکست خوردم، من خب دوباره بلند شدم و تلاش کردم در کنار همسرم و ایشون خیلی به من کمک کردن و در این هدفمو در شعر، در فرهنگ، در درس و در همه چی منو تشویق کردن و کمکم کرد و تونستم که وارد دانشگاه بشم و به موفقیت حداقل فوق دیپلمم بگیرم و انشالله ادامه خواهم داد. تلاش دارم که در سطح مهندسی لیسانس بگیرم و دوباره ادامه بدم. دو بار میسر شده بود که من یک سفری به افغانستان داشته باشم، یکی کابل و دیگری هرات. بعد کابل موقعی رفتم که تازه طالبان رفته بودن. قضیهش هم اینطوری بود که یک زمانی من توی رشته شطرنج توی مسابقات بانوان مسلمان جهان شرکت کردیم، بعد چون طالبان شکست خوردن و رفتن، دولت جدید تشکیل شد برای یک تفریح و دیدن و مثلا زنان ورزشکار موفق. اولین بار اونجا رفتم و خیلی غم انگیز بود. کابل رو خیلی ویرانه و خراب دیدم و دوستان و ما خیلی گریه کردیم و الان شنیدم که خیلی خوبتر شده از اون موقع. سفرمون یک هفته 10 روز بیشتر نبود. هرات باستانم یک سفری شد، ده روزه دیگه خواجه عبدالله انصاری. انشالله یه روزی دلم میخواد مزار شریف برم و جشن گل سرخو ببینم. دلم میخواد که یک روزی افغانستان رو بدون جنگ، بدون انتحاری ببینم. دلم میخواد که یه روز برسه که تمام جوانان، زنهای کشور عزیزم بتونن پیشرفت بکنن، دیگه دردی به نام مهاجرت وجود نداشته باشه. این شعر من توی فرانسه گفتم. چه قدم مردانه ای دارد زن پستچی، او نگاه مشتاق هم جنسش را نمی خواند. وقتی از پنجره می خوانمش، او که آسان می خواند آدرس هایش را، چرا نمی فهمد زبان چشمم را. نامه ای ندارم، کدامین؟ همون که شاید مرا بخنداند یا به صلیبم بکشد، بکشاند تپش های دیوانه وار قلبم را، یا تو نمیشنوی صدایش را. این صدا را، صدای فریادی که از کاغذ میرسد، یا نه گفتگوی دو نفر را که دیگری آه میکشد، آن یکی بی تفاوت سرد، دلگیر از معشوقه سنگی که لبریز می شود از حسادت های زنانه. شاید او هرگز عاشق نبوده یا نچشیده طعم تلخ نفرین را. او که گذشت به آرامی از کوچه من، خبری از زمزمه های کج موج نبودش هرگز. هیچ وقت امیدشون رو از دست ندن. اگر دوباره خوردن زمین بلند شن، چون فقط انسان با امید زنده است. انسان با امید و تلاش های مداوم میتونه هم خودش، هم خانوادهش، هم یک کشور رو به پیشرفت و ترقی و کامیابی برسونه.
بله، آرزوی موفقیت داریم برای همه جوانهای عزیز کشور خوبمان و همه جوان دلان و همه اونهایی که هم به فکر پیشرفت خود هستن و هم به فکر پیشرفت جامعه و کشورشان. روی موج جوانی را میشنوین. موضوع ما سخن هست. امروز از سخن حق با شما میگیم. بعضی ها نانشان در تقطیع و برش دادن سخنان دیگر است. یک قسمی هم تقطیع میکنن و قسمت های تقطیع شده را کنار هم میچسبانن که همه باور میکنن. طرف هر قدر میگه این سخنان را من نگفتم و تکذیب میکنه، اما کجا که حرفش را قبول کنن. او میگه نظرهای ما ایناست. میگن نه، تو همی چیز گفتی. و کلیپ ها و صوت های تقطیع شده شا در رسانه ها و فضاهای مجازی و صورت گسترده منتشر میکنن. یک ادام که دانشان دختن به دروغ پراکنی های رسانه های بیگانه و دروغ های اونا را راستر از هر راست باور میکنن، در حالی که خوب میدونن همین رسانه ها بارها سخنان افراد مشهور و مسئولان کشورهای دیگر را تحریف کرد.
بعض دوستای ما در جیجان صحبت کردن یا قصه کردن در بین دوستا در بزما نمی فهمه که چی سخنی بباید که جلب توجه اطرافیان شود، و بعض دوستای ما خوبتر سخن میگن و بعضی ها نمی فهمن که چگونه سخن بگن. البته باید بگویم که کسایی که سخن خوب گفتن میتونن، سواد کافی ندارن، اهل مطالعه نیستن، با بزرگان و سخنوران خوب مواجه نشدن و سخنرانی از اونا را نشنیدن. خواست ما این است بخصوص جوانا که اهل مطالعه باشن، بیشتر سخنرانی کسایی که واقعا سخنران هستن، واقعا که خوب صحبت میکنن، گوش فرا بدن.
در کار گد و بد کردن و مخلوط کردن هستن. همون قسم که نخود و کشمش را گد و بد میکنن، حق و باطل هم گد و بد میکنن. دیدیم دیگه بعضی از رسانه ها یک